بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره حجیت قول لغوی بود از راه دلیل انسداد. ابتدا یه توضیح عرض بکنم. ببینید، ما یک انسداد کبیر داریم، یه انسداد صغیر. دلیل انسدادی که توی رسائل بود یا توی معالم یا مثلا کتاب قوانین، این کتابایی که دلیل انسداد رو ذکر می‌کردند، اینا می‌خواستن دلیل انسداد رو از راه عدم حجیت خبر واحد توضیح بدن. یعنی اگر خبر واحد دلیل بر حجیت نداشته باشه، انسداد باب علم میشه، در حالی که چند تا انسداد داریم. حالا ببینیم، من 4 انسداد رو میگم تا بعد بیم روی این انسداد پنجم که بحث قول لغویه. اگر کسی مثل صاحب معالم بگوید دلیلی بر حجیت خبر واحد نداریم، بعد میره سراغ انسداد. یه انسداده که تو معالم میگه، یا اونی که تو رسائل و قوانین همینه. یه انسداد دیگر داریم، انسداد دیگه. اگر کسی طرفدار خطاب مشافهه باشه، یعنی کسی به یکی اصلا این آیات شریفه قرآن یا روایات، اینه که میگوید یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام، یا ایها الذین آمنو، خطاب به آدمای اون زمان، خطاب به من و شما نیست. بله، اینم. نه، چون میرزای قمی 2 انسداد قبول داره، همون انسداد، همین انسداد. هر کسی مثل میرزای قمی طرفدار خطاب مشافهه بود و گفت که آیات و روایات شامل ما نمیشود، اینم باید بره سراغ انسداد. این 2 انسداد. سوم، اگر کسی گفت که تمامی روایات اهل بیت علیهم السلام به ما نرسیده، یه تعدادی کتابای حدیثی داشتیم گم شده، یه تعدادی از احادیث ضایع شده، اگه کسی از این حرفا بزنه، هر کس بگوید تعدادی از روایات گم شده به ما نرسیده، اینم باید طرفدار انسداد بشه. حالا میگم چرا. اینم شد انسداد سوم. چهارم، اگر کسی بگه که روایاتی که به ما رسیده، همین روایاتی که داریم، اینا تقطیع شده، و روایات وقتی تقطیع میشه قرائن روایات میفته، هر کسی هم این حرف رو بگوید، اینم باید طرفدار انسداد بشود. این شد الان 4 انسداد. ولی این 4 انسداد که هر 4 هم انسدادهای کبیرند. ببینید، دلیل انسداد 4-5 مقدمه داشت، ولی مقدمات دلیل انسداد تو هر کدام از این 4 متفاوته، یه جور نیست. ببینید، اون انسدادی که تو رسائل و کفایه اینا میگه، همون انسداد اولی رو داره میگه. انسداد اولی مقدماتش اینه، یه مقدمه اینه که خداوند یک احکامی دارد، احکامش هم میخواد، اون احکامم توی این روایات پخشه. مقدمه سومم اینه که این روایات وقتی که حجت نیستند، باب علم به اون احکام منسده. حالا که باب علم منسده است، اگر بخوایم بریم سراغ اصول عملیه، براءت که دین رو از بین میبره، بخوایم من بریم سراغ احتیاط، احتیاطم که عسر و حرج میشه، پس چه کار بکنیم؟ یا برویم سراغ زن، یا بریم سراغ شک، یا سراغ وهم. اینجا میگفتن ترجیح مرجوح بر راجح قبیح، پس بریم سراغ زن نه سراغ شک و وهم. این چیزایی که عرض کردم اینو رو میگوییم مقدمات دلیل انسداد اولی. حالا اون انسداد دوم و سوم و چهارم ببین مقدماتش فرق میکنه. اگر که مثلا من خواستم طرفدار انسداد بشم از راه اون خطاب مشافهه، اگر اون خطاب مشافهه بود مقدماتش رو با یه اینجوری بیان کنیم. یه مقدمه اینه که یه تکالیفی داریم، مقدمه دیگر اینه که راه رسیدن به اون تکالیف همین روایات است، مقدمه سومم اینه که ما مخاطب این روایات نیستیم، ما مخاطب این آیات نیستیم، مقدمه چهارمم اینه که احکام بین ما و اون صحابه پیامبر مشترک، اشتراک احکام. بینه الان یکی از مقدمات شد چی؟ اشتراک احکام. مقدمه دیگرم اینه که ما باید تکالیف اونا رو به دست، یعنی من باید بدونم که سلمان و ابوذر وظیفش چی بوده، تو نماز هر وقت شک میکرد چه کار میکرد، باید تکالیف اونها رو به دست بیاورم و راهی برای به دست آوردن تکالیف اونها نیست الا زن، پس زن حجت است. ببینید چقدر مقدماتش فرق کرد. حالا بخوام اون بقیه رو بگم طول میکشه دیگه، با این نوشته بودم اینجا رو، اینا رو حذف میکنم. خب حال طور نیست، خیلی حال ما که انصداد، حالی که ما انصداد قبول نداریم ولی حال فعلا داریم حرفش بزن. خب حالا بیاد روی همون بحث خودمون، حالا تو بحث خودمون، بحث حجیت قول لغوی، اگر کسی بخواد انسداد بگه مقدماتش ایناست که عرض میکنم، نه اون حرفایی که تو رسایل و کفایی. بینیم مقدمه اول اینه ها، مقدمه اول استنباط احکام شرع واجب است. یکی از واجبات اینه که باید یه مجتهد داشته باشه، ما استنباط بکنه. این مقدمه اول، استنباط واجبه. مقدمه دومم اینه که استنباط متوقف است بر فهم معنای کلمات قرآن و حدیث، یعنی وقتی میشه استنباط کرد که آدم بفهمه این آیات شریف معنیش چیه دیگه، اگه معناش ندونه که نمیتونه استنباط کنه. مقدمه سومم اینه که ما راهی برای فهم معنای کلمات نداریم الا از طریق قول لغت، یعنی تنها راه فهم معنی کلمات لغته، و اگر من به لغت مراجعه نکنم لازمش تعطیل استنباط احکامه، یعنی در استنباط رو باید بست. پس باید به کتاب لغت مراجعه بکنیم و کتاب لغت هم که علم آور نیست، مفید ظنه. ببینید اینا میشه مقدمات انسداد صغیره توی حجیت قول لغوی. نه از خودم گفتم، نه من در آوردی بودم. استعداد دیگم هستم، استعداد دیگم مثلا در باب قرائات، در خود باب قرآن، در باب مثلا فرض کنی شأن نزول آیات و تأثیرش تو فهم آیات، تو اینام استعداد صغیر هستم، ولی دیگه کسی تو اینا نگفته دیگه. نه هیچ، یعنی تال جایی نیدم. خب پس فقط خواستم بگم که مقدمات دلیل انسداد تو قول لغوی غیر از مقدمات دلیل انسدادی که رسایل و کفایه فرمودن. خب اما اینکه حالا این دلیل انسداد درسته یا نه و اینکه این دلیل انسداد نتیجهش چیه، اگر فرض کنید این حرفا درست، حالا فرضنا فرض کنید این حرفا درست باشه، آیا معنیش اینه که قول لغوی حجت است؟ اینه معنیش؟ خب اگر این باشه که این دیگه بشه نمیگن دلیل انسداد. اگه من این دلیل آوردم و نتیجهش این شد که باید به کتاب لغت مراجعه بکنید، خب این که وقت میشه ظن خاص میشه، و ظن خاص که دلیل انسداد نیست. دلیل انسداد ظن مطلق بود نه ظن خاص. اگر که بله آره دیگه، یعنی اگر که شما انسداد صغیر بیارید، این در واقع اون انسدادی نیست که ما بخوایم مطلق ظن و حجت بدونیم. باید آن دلیل می شود بر این که ظن در باب لغت حجت است. وقتی دلیل شد بر ظن حجت بودن ظن تو باب لغت، پس یعنی دلیل خاص داریم، این میشه ظن خاص، دیگه ظن مطلق نیست. باشه، اما دیگه انسداد نشد. انسداد این بود که ظن مطلقی اثبات کنه. و به عبارت دیگر، اگر این دلیلی که گفتیم درست باشه، نتیجهش می شود ظن شخصی، در حالی که ما می خواستیم ظن نوعی را حجت بکنیم. نه نه، این فقط معنیش این شد که موقعی که شما مراجعه کردی به کتاب لغت و برای شما ظن حاصل بشود، خب باشه، ولی حالا اگر یه موردم حاصل نشد و اگر تو یه مورد بر من حاصل شد، بر اون نوعم حاصل نمیشه، این میگه این حجته، در حالی که ایالا شد زن شخصی، ما زن نوعی ما. باشدی اگر که یک خیلی خوب باشه، اگر نتیجه این دلیل این شد که من باید مراجعه بکنم به کتاب لغت که برایم ظن می آورد، اگه اینو گفتید این میشه ظن شخصی، این دیگه ظن نوعی نیست. خب پس خود این که اگر ظن پیدا کند، حالا اگر یه وقت اتفاقا یه آدم دیر باوری مراجعه، حالا اگه یه مورد پیدا نکرد، اگه نوعی باشه، ولی این گفتیم دلیل نتیجهش میشه شخصی. خب حالا این دلیل، پس خود این یه بحث اینجوری میخواد که نتیجه اصلا دلیل انسداد صغیر در باب لغت، نتیجهش ظن شخصی یا ظن نوعی، نتیجهش اینه که ظن خاص، یا نتیجهش اینه که ظن مطلق. این خودش جای بحث داره، در حالی که اون انسداد کبیر این بحث رو دیگه نداشت. اینش خیلی واضح بود که اونجا داره ظن مطلق رو میگه. نکته بعدی اینه که خب حالا این دلیل اصلا فی نفسه درسته یا نه. ببینید، یکی از مقدمات این دلیل این بود که اگر به کتاب لغت مراجعه نشود، باب استنباط احکام بسته می شود، و چون استنباط واجبه باید به کتاب لغت مراجعه بکنیم. این مقدمه اشکال داره، چون می شود استنباط احکام بنماییم و به کتاب لغت هم مراجعه نکنیم. چجور میشه؟ ببینید، این درسته که استنباط احکام متوقف است بر این که ما این کلمات و معناشو بفهمیم. نوع کلماتی که در آیات و روایات هست، نوعا این کلمات و ما معناهاشو بلدیم. البته حالا فردا یه چیزی در این بار خواهم گفتم، ولی حالا فعلا نوع کلماتی که تو آیات و روایات معناشو بلدیم، فقط سلو رو میدونیم یعنی بشویید، وجوهکم رو میدونیم یعنی صورت، ایدیکم میدونیم یعنی دست، ارجل یعنی پا، اینقدر رو بلدیم. حال اجازه بینیم، نوع کلماتو که معناشو بلدیم، یه مواردی هم هست معناهاشو بلد نیستیم. نه نخیم مالو به قول ایشون از تکرار یاد گرفتیم. اینه چند بار تالا گفته بودم آیت الله مکارم خدا حفظش کنه، آیت الله مکارم میفرمود که ما هم بعد از 50 سال همش با کتاب عربی سر و کار داشتن، اصلا ما خودمونم شدیم اهل زبان. پس خودمون که خیلی از کلمات و معناشو بلدیم، نیاز به لغت هم نداریم. یه جاهایی هم یه کلماتی هست که معناهاشو بلد نیستیم، ولی این موارد تعدادش اندکه و موارد اندک، اصلا تو موارد اندک من همه اینا را اصلا اگه برم سراغ اصالت البراءه دین خراب میشه یا نمیشه. تو انسداد کبیر بود که اگر همه جا بروید سراغ براءت دین از بین میره. اما اگر تو بحث لغت گفتم اون جاهایی که بلدید باید استنباط بکنید، اون جاهایی هم که بلد نیستید برید سراغ اصول عملیه، هیچ وقت دین خراب نمیشه چون تعداد اینا خیلی کمه. یه جاهایش هم جای براءت، یه جاش جای استصحاب، یه جاش جای احتیاط، بستگی به مواردش داره. در باب لغت تو مواردی که لغت معناش روشن نیست اونجور موارد مراجعه بکنیم به اصول عملیه، هیچ ضرری به دین وارد نمی شود. صلی الله علیه.